بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثم لا یخفا ان ترجیح احد الدلیلین و تخصیص الآخر بهی فی المسئله صفحه 242. قبل از اینکه درس امروز رو با حول و قوه الهی شروع کنیم، یه مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد وارد درس امروز می‌شویم. در جلسه گذشته تنبیه دوم رو مورد بحث قرار دادیم و در اونجا به دنبال این مطلب بودیم که جناب مصنف رضوان الله تعالی علی فرمودند مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم هست، نه از باب تعارض. ولی مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تعارض هست، که در درس امروز که این رو ادامه هم خواهیم داد ثمره نزاع رو هم برای شما بیان خواهیم کرد. در جلسه گذشته در ابتدا به بیان تفاوت دو اصطلاح اصولی به نام تزاحم و تعارض پرداختیم. گفته شد که تعارض آن است که یکی از دو دلیل ما دارای ملاک هست و دیگری نداره، اما تزاحم گفتیم آن است که هر دو دلیل دارای ملاک هستند و مشکل در امتثال تکلیف هست. یعنی زمانی که شخص مکلف میخواهد وظیفه خودش رو انجام بده قدرت نداره هر دو رو انجام بده، مثل انقاض غریبین. در بیان تفاوت آن دو هم گفتیم که تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع هست، ولی تزاحم مربوط به مقام امتثال، زمانی که شخص مکلف میخواهد وظیفه خودش رو انجام بدهد. در تعارض یکی از دلیلین ملاک داره، اما در باب تزاحم هر دو دلیلین ملاک دارند. اما حکم تعارض و تزاحم ببینیم چه هست. در تعارض ما احد الدلیلین رو بر دیگری ترجیح می‌دهیم، لذا برای علاج و درمان این تعارض رجوع به مرجحات میکنیم. مرجحات چند قسم بودند که به ترتیب عبارتند از: یک، مرجح دلالی. ما در مرجح دلالی به دنبال این بودیم که ببینیم کدام یک از این دو دلیل دلالتش اقواتر است تا اون رو بگیریم. این مثال رو زدیم: سل یوم الجمعه یحرم یوم الجمعه. خب اولی امره، امر ظهور در وجوب داره، این میشه ظاهر. اما دومین یحرم یوم الجمعه، این یحرم صریح نص، و گفتیم که بین نص و ظاهر مسلماً باید نص مقدم بشه. دومی ترجیح صدوری یا همون سندی بود. ما در مرجح صدوری به دنبال این بودیم که ببینیم کدام یک از راویها اعدل، افقه و اوثق تره، تا اینکه به آن عمل کنیم. مثلا سل لا تسل، الان این دوتا از نظر دلالت مساوی هستند، اما باید ببینیم که راویشون وضعیتش چطوره، هر کدوم اعدلتر بود، افقهتر بود، اسقح‌تر بود اون رو خواهیم گرفت. و مرجحات دیگر صدوری و مضمونی. اما باب تزاحم، در باب تزاحم چون هر دو دلیل دارای ملاک بودند، ما باید به دنبال این برویم که کدام یک از ملاک ها دارای اهمیت بیشتری هستند. یعنی در واقع ما در متزاحمین می رفتیم سراغ چی؟ ترجیح به اهمیت، کدام اهمیت به غلبه دارند. لذا اگر ملاک یکی اقوای از دیگری بود، همون طرف را ما به عنوان اهم می گرفتیم. مثلا در انقاض غریقین یکی از اونها یک عالم و دانشمندیه و دیگری یک فرد معمولی هست. خب در اینجا چون اهم و مهم هست، مسلماً ما اهم را میگیریم. اما اگر نه، هر دو این غریقین در یک سطح هستند، هر دو عالمند، هر دو فرد معمولی هستند، اینجا چون دیگه اهم و مهمی در کار نیست، عقل حکم میکنه به تخییر. بعد از بیان این مطالب، جناب مصنف فرمودند که روشن میشود از اینجا که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم هست، نه از باب تعارض، مثل صلات در دار قصبی. الان در اینجا هر دو دلیل ما سله و لا تقصب ملاک دارند. فیقدم القالب و منهما، در اینجا مصنف فرمود این صحبت هایی که ما کردیم، گفتیم در باب تزاحم اخذ به اقوال ملاکین می شود نه اقوال دلیلین، این مربوط به زمانی هست که ملاک برای ما محرز بشه که کدام یک از اینها غالب هست، کدامشون اقوا هست. مثلا برای ما محرز شده الان که ملاک صلات غالب هست. خب مسلمان در اینجا ما صلات رو مقدم میکنیم، دیگه کاری به دلیل لا تقصب نداریم که آیا اقوا از دلیل صلات هست از او سله یا نه. مطلب آخر بحث این بود که اگر ملاک اقوا و اهم برای ما محرز نشد، در اینجا مسئله فرمود سه صورت داره. صورت اول این که هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشن. سله یعنی این نماز دارای وجوب فعلی هست، حتی در اون جایی که با قصب همراه و متحد باشه. و همینطور لا تقصب هم الان قصب حرمت فعلی داره، حتی در جایی که با صلات متحد و همراه شده باشه. در اینجا الان بین خطابین تعارض واقع می شود و لذا ما در تعارض باید ببینیم کدام از جهت دلالی یا سندی اقوای بر دیگری هست. و فرمود به طریق برهان انی برای ما کشف و محرز می شود اون دلیلی که از لحاظ دلالی یا سندی اقوا هست، مدلولش هم از جهت ملاک اقوا خواهد بود. صورت دوم این بود که یکی از اون دو خطاب متکفل حکم فعلی باشه و دیگری متکفل حکم اقتضایی. خب در اینجا مشخص و معلومه که جا بین حکم فعلی و اقتضایی تعارضی وجود نداره و هر کدام از این ادله که متضمن حکم فعلی باشه اون مقدم خواهد بود. صورت سوم این بود که و ان لا فلا محیسه، در اینجا هر دو خطاب و دلیل ما متکفل حکم اقتضایی هست. فرمود اینجا دیگه تعارضی وجود نداره و هر دو دلیل کنار گذاشته میشه، باید برویم به سراغ اصول عملیه تا تکلیف مسئله برای ما محرز و معلوم بشه که صلات در مکان غصبی آیا صحیحه یا باطله. و اما درس امروز ما ثم لا یخفا ان ترجیح احد دلیلین. در اینجا ما سه مثال میزنیم، یکی برای عام و خاص، دیگری برای مطلق و مقید، و مورد سوم برای متزاحمین. و اما مورد اول عام و خاص، ما یک عام می داریم، اکرم العلماء. العلماء جمع محلای به ال افاده عموم می کنه، عمومش استغراقی و شمولی هست و این عمومیت پا بر جا هست تا زمانی که معارضی برای آن نیاید. بعد از مدتی یک خاصی اومد، لا تکرم العالم الفاسقه. این خطاب الان با اون عموم عام با همدیگه تعارض میکنند و این دلیل خاص ما تصریح میکنه که فاسق را اکرام نکن. الان در این دو خطاب ما عام با عموم خودش دلالت میکرد که همه علما، علمای عادل و فاسق رو اکرام کن و این عام ما ظهور داشت که اکرام همه علما واجب هست. اما خاص ما لا تکرم العالم الفاسقه، این تصریح میکنه که شما نباید فاسق رو اکرام کنی. این الان دلالتش قوی تر است از اون عام. در اینجا ما چه باید کنیم؟ مسلماً باید خاص رو که لا تکرم العالم الفاسقه هست ترجیح بدهیم بر عموم عام، و عموم عام رو که اکرم العلماء هست بیاییم با این خاص تخصیص بزنیم. وقتی که تخصیص زدیم میگوییم علمای فاسق رو اکرام نکن. در اینجا مورد اجتماع ما یا همون مجمع عالم فاسق هست که عالم باید اکرام بشه و از طرفی چون که فاسق هست خطاب لا تکرم العالم الفاسق میگوید اکرامش نکن. بنابراین مورد اجتماع بعد از تخصیص از عموم عام خارج می شود. رأسن، رأسن یعنی چی؟ یعنی هم از تحت خطاب اکرم العلماء و هم از تحت ملاک، به خاطر اینکه الان ملاک و اقتضای وجوب اکرام دیگه نیست. مثال دوم برای مطلق و مقید هست. ما مثالشون اعتق رقبتن، حالا به هر دلیلی که این شخص مکلف الان لازم هست که عتق رقبه کنه، مولا فرموده اعتق رقبتن، این اطلاق شمولی داره ولذا شامل همه رقبه ها اعم از مؤمن و کافر خواهد شد. بعد از مدتی خطاب دیگری آمد، لا تعتق رقبتن کافره. الان اینجا بین خطابین تعارض هست، اینها متعارضین هستند. در این میان الان این دلالت مقید ما که لا تعتق رقبتن کافره هست اقوا هست. بعد از این که این مطلق ما اعتق رقبتن تقیید خورد، معنا این خواهد شد اعتق رقبتن غیر کافره، یعنی شما باید رقبه مؤمنه رو در واقع آزاد کنید. مورد اجتماع ما این رقبه کافره هست که هم در خطاب مطلق و هم در مقید هستش. بعد از اینکه ما اومدیم این مقید رو ترجیح دادیم، معنای مطلق ما که اعتق رقبه هست این خواهد شد: اعتق رقبتن مؤمنه. لذا رقبه کافره بعد از تقیید از تحت دایره شمول اعتق رقبتن خارج خواهد شد. چرا؟ به این علت که بعد از تقیید اعتق رقبتن معنای آن اعتق رقبتن غیر کافره می شود و رقبه کافره را در هیچ وقتی از اوقات در بر نخواهد گرفت. حالا شما فرض بگیرید که در این عالم هستی رقبه مؤمنه وجود نداره، آیا نوبت به رقبه کافره میرسد؟ خیر، هرگز نوبت به این نخواهد رسید. و همینطور در مثال قبلی ما که مولا فرموده بود اکرم العلماء، خطاب دوم اومد لا تکرم العالم الفاسقه، که گفتیم مورد اجتماع عالم فاسق هست. معنای عام ما بعد از تخصیص می شود این که اکرم العلماء غیر الفاسق، یعنی علمای عادل را شما باید اکرام کنید. حالا برفرض در این عالم هستی اگر عالم عادلی وجود نداشته باشه اما فاسق هست، در هیچ صورتی نمی شود این عالم فاسق رو اکرام کرد. عبارت مصنف کلمه رأسن، یعنی نه ملاک و مقتضی داره و نه خطاب. خطاب در مثال عام خاص ما اکرم العلماء بود، یعنی الان مورد اجتماع ما که میشد عالم فاسق ملاکن و خطابن خارجه. خطابن یعنی این اکرم العلماء شامل حال او نمی شود. ملاکن یعنی الان که تخصیص خورده دیگر اقتضای اکرام ندارد. و هاکذا در اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافره. پس این دو مثالی که ما زدیم، یعنی عام و خاص و مطلق و مقید، اینها متعارضین هستند. حکم متعارضین هم گفتیم اخذ به اقوا ملاکین می شود و با تخصیص لا تکرم العالم الفاسق و با تقیید لا تعتق رقبتن کافره، مورد اجتماع در هر دو که اولی عالم فاسق و دیگری رقبه کافره بود خارج می شوند. و اما مثال سوم ما متزاحمین، مثل سله لا تقصب. اگر قائل به اجتماع بشیم بحثی در این وجود ندارد. ما در فرض امتناعی بودن با تقدیم جانب نهی بر جانب امر هست. در این هنگام مورد اجتماع خارج می شود خطابن فقط. الان صلات در دار قصبی به اعتبار مکان قصبی بودن لا تقصب می گوید نماز نخوان، به اعتبار سله میگوید نماز بخوان. حالا بحث ما در این متزاحمین پیرامون این هست که آیا مورد اجتماع در تزاحم مثل عام و خاص، مطلق و مقید، یا به عبارتی مثل متعارضین رأساً خارج می شود یا نمی شود؟ در دوتای قبلی محل بحث و نزاع نبود، اما در متزاحمین بین شیخ و جناب مصنف نزاع هست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بله خارج میشه رأساً، یعنی مورد اجتماع بعد از ترجیح لا تقصب، معنا این خواهد شد سله، لا تقصب معناش میشه سله، یعنی سل فی غیر القصب. بنابراین الان میبینیم که این سله عمومیتی که داشت، یعنی وقتی خطاب سله میومد نماز بخوان چه مکان قصبی چه غیر قصبی، اما این لا تقصب که آمد اونو تخصیص زد. حالا اگر اطلاق داره تقیید میخوره. پس این صلات در دار قصبی از تحت سله خارج شد ولی ملاک ندارد. اما مصنف میفرماید بله مورد اجتماع از خطاب سله خارج هست. خلاصه صحبت یا به عبارتی خلاصه فرمایش شیخ با مصنف در این هست که شیخ میفرماید این متزاحمین، البته بنابر این که ما غالب به امتناع باشیم با تقدیم جانب نهی، در اینجا هم مثل دو مورد قبلمون در متعارضین که عام و خاص و مطلق و مقید بود، مورد اجتماع رأسن یعنی خطابن و ملاکن خارج هست، مثل دو مورد اول که درش اتفاق نظر هست. در اینجا که شیخ میفرماید مثل اون دو مورد هست رأسن خارج میشه، یعنی مورد اجتماع ما که صلات در دار قصبیه مطلقاً خارج خواهد شد و خطاب سله شامل آن نمی شود، ملاک و مقتضی هم نداره. اما مصنف می فرماید چی؟ می فرماید فقط صلات در دار قصبی از تحت خطاب سله خارج میشه، اما مقتضی و ملاکش هست. و اگر بخوایم با عبارت کتاب تطبیق کنیم توضیحاتمون رو، در کتاب جناب مصنف فرمودن که لا یوجب، در کجا فرمود ثم لا یخفا ان ترجیح احد دلیلین و تخصیص الاخر بهی فی المسئله لا یوجب. این فرمایش شیخه، یعنی مورد اجتماع ما که صلات در دار قصبیه بعد از اینکه تخصیص میخوره رأسن خارج میشه، یعنی هم از جهت خطاب و هم جهت ملاک. اما مصنف میفرماید چی؟ میفرماید لا یوجبو. شیخ فرمود یوجبو، مصنف میفرماید لا یوجبو. چرا لا یوجبو؟ چرا این صلات در دار قصبی فقط از تحت خطاب سله خارج میشه اما هنوز ملاک و مقتضیش هست؟ به خاطر اینکه این مثال سومی ما متزاحمین هست. متزاحمین هر دو ملاک دارن، لا تقصب که الان اومده جلوی فعلیت خطاب رو گرفته و این خطاب سله الان فعلیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لا تقصب جلوش رو گرفته، اما جلوی اقتضای سله رو نگرفته. پس صلات در دار قصبی هم ملاک و اقتضا داره و لذا زمانی که فعلیت پیدا کرد، چه موقع؟ زمانی که مانعش که لا تقصب هست از کنار بره. پس وقتی که مانع که لا تقصب هست برطرف شد، این سله فعلیت پیدا میکنه. مثالی بزنیم، اگر شخص مکلف بل اضطرار وارد مکان قصبی شد، به زور بردنش اونجا، مثلا زندانیش کردن، الان در اینجا حرمت قصبه اون خطاب لا تقصب برداشته میشه. خب الان اینجا که مانع از بین رفت، اذا انتفا حرمت القصبه للاضطرار، مقتضی موجوده، بنابراین صلات در دار قصبی صحیح خواهد شد. حالا میریم سراغ متن کتاب. ثم لا یخفا ان ترجیح احد دلیلین و تخصیص الاخر بهی فی المسئله لا یوجب خروج مورد الاجتماع ان تحت الاخر رحسن. مخفی نماند که به درستی که ترجیح یکی از دو دلیل، مثلا لا تقصب، این چه موقع بود؟ گفتیم که قائل به امتناع با ترجیح جانب نهی بشیم. اینو یادداشت بفرمایید. و تخصیص الاخر، و تخصیص بزنیم دیگری رو. دیگری منظور کدوم؟ اون سله رو، وجوب صلات رو. بهی، بهی به سبب اون احد و دلیلین که گفتیم لا تقصب هست تو مثال ما. فل مسئلته، فل مسئله منظور مسئله اجتماع امر و نهی. خب وقتی که تخصیص خورد این سله به وسیله لا تقصب، معنا چی میشه؟ سله فی غیر مکان المقصوب، دیگه مکان قصبی نباید نماز بخونه. این ان ترجیح خبرش میشه لا یوجبو، که از خارج توضیح دادیم، اینا رو روشن کردیم، گفتیم لا یوجبو فرمایش مصنفه. یوجبو، لا یوجبو، لاشو بردارید میشه یوجبو، این میشه فرمایش شیخ. شیخ و مصنف تفاوت فرمایششون روشن شد. این ترجیح موجب نمیشود، ولی شیخ میگفت موجب میشود. موجب نمیشود این تخصیص که خارج بشه مورد اجتماع، تو مثال ما صلات در دار قصبی، ان تحت الاخر، از تحت دیگری که سله هست، رأسن. رأسن همون مطلقن هست، یعنی چی؟ یعنی خطابن و ملاکن. کما هو قضیت و تقیید و تخصیص فی غیره ما، یه هو رو بزنید به تقیید در مسئله اجتماع. همانطوری که این تقیید در مسئله اجتماع مقتضای تقیید اون اعتق رقبه و تخصیص اکرم العلماء فی غیرها، در غیر این مسئله اجتماع هست، یعنی متعارضین. خلاصه اینه که شیخ انصاری میخواهد بگوید متعارضین که عام و خاص، مطلق و مقید، با متزاحمین مثل همان، لذا میفرماید یوجب. مصنف میفرماید لا یوجب، یعنی مسئله تعارض که همون عام و خاص و مطلق و مقید هست با متزاحمین فرق داره. مما لا یحرز فیه المقتضی لکل الحکمین، این ما که من هست قبلش بیان اون غیره، غیر این مسئله از کجا؟ از اون مواردی که محرز نمی باشد درش مقتضی. مقتضی همون ملاک، لکل الحکمین، برای هر دو حکم متعارض. بل قضیته، بلکه مقتضای این تغییر در مسئله اجتماع، لیست، نمی باشد این قضیه الا، مگر خروجه، خروج این مورد، منظور صلات در دار قصبی، از تحت اون خطاب سله. فیما کان الحکم الذی، در اون جایی که اون حکمه، هو مفاد الاخر فعلی، یا مفاد آخر زیرش بنویسید لا تقصب، فعلی یا یعنی حرمتش فعلی باشه. اینا رو از خارج توضیح دادیم. یه نکته ای رو هم عرض کنیم که لیس و الا، ما غالبا اینو در بیشتر جاها حذف میکردیم، میگفتیم لیس نف، الا نف، نفی در نف اثبات، مینداختیمش کنار، لذا میگفتیم زیادیه. اما در اینجا بار معنایی داره، مفید حذفه. لیس الا یعنی بلکه مقتضای این تقیید تو مسئله اجتماع فقط، فقط چیه؟ خروجه باعث خارج شدن این مورد میشه. و ذالک لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فیها. این به چه خاطریه؟ به خاطر اینه که ثابت می باشد مقتضی فی کل واحد در هر کدام از این حکمین، یعنی لا تقصب با سل فیها توی مسئله اجتماع. پس در واقع این ذالک لثبوته چی رو بیان میکنه؟ میخواد بگه چرا در متزاحمین مسئله یا به عبارتی مورد با متعارضین با هم فرق داره. میگه به خاطر اینکه لثبوت المقتضی، مقتضی یعنی ملاک، به خاطر اینکه توی متزاحمین هر دو حکم ملاک دارند، مقتضی دارند. فاذا لم یکن المقتضی لحرمت القصد مؤثرا لها، حالا اگر آمد و مقتضی برای حرمت قصد نباشه، این اذا لم یکن رو که ما از خارج توضیح میداریم اشاره کردیم، زیرش بنویسید اذا انتفا، خیلی قشنگتر و روشنتر میشه. حالا معنا میکنیم، پس هنگامی که منتفی بشه مقتضی و ملاک برای حرمت قصب که تأثیر گذار باشد لها برای این حرمت قصب، للاضطرار یا جهل یا نسیان، اما اشاره میکنم اون حدیث رفع عن امتی، کان المقتضی لصحت الصلاة مؤثرا لها فعلا، می باشد مقتضی برای صحت اون صلاة لها برای اون صحت فعلا تأثیر داره. خلاصه این عبارت به چی اشاره میکنه؟ به متزاحمین، که میفرماید در اینجا چون ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم، فعلا یکی از این خطابین که سله هست مانع داره. مانعش چیه؟ لا تقصب. لذا هرگاه این مانع برطرف بشه، این خطاب دیگری که سله هست فعلیت پیدا میکنه. عبارت اینه دوتا میگه، مؤثرا لها فعلا، یعنی این حالا که مانع برطرف شد این سله فعلیت پیدا میکنه. کما اذا لم یکن دلیل الحرمه اقوا، مثل اون جایی که دلیل حرمت اون قصب اقوای از اون صلات نباشه. او لم یکن واحد من الدلیلین دالن علی الفعلیه اصلا، یعنی هر دوتاشون اقتضایی باشه، که در جلسه گذشته بهش پرداختیم. پس وقتی که این سله مانعش برطرف شد فعلیت پیدا میکنه. مثل کجا میمونه؟ مثل جایی که لا تقصب هست سله هم هست، اما این لا تقصب اقوای از سله نیست، لذا الان سله فعلیت داره. یا در جایی که هر دو دلیل ما هیچ کدومشون فعلی نیستن، هر دو اقتضایی هستن. فنقده به ذالک، تا اینجا بماند. والحمدلله رب العالمین.